فصول 16-692. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در این بود که آیا متعلق اوامر و نواهی تبایع است یا افراد. عرض کردیم که مرحوم آقای آخوند بحث رو در 4 جهت منعقد کرده اند. جهت اول این بود که متعلق امر وجود طبیعت است، نه خود طبیعت. طبیعت یعنی ماهیت لیسیده. شارع ماهیت لیسیده و خود طبیعت رو نمیخواد، بلکه وجود طبیعت رو میخواد، که اینو بحثش کردیم. و اما جهت ثانیه بحث این بود که مقصود از طبیعت و فرد در محل نزاع چیست، به چه طبیعت گفته می شود و به چه فرد گفته می شود. آقای آخوند فرمودند که طبیعت ذات ماهیت است، با قطع نظر از لوازمی که ماهیت برای وجودش احتیاج دارد از زمان و مکان و مانند آن، و مراد به فرد ماهیت مقیده به این عوارض لازمه هست. ثم بعد از این دو مطلب فرمودند که اختیار خودشون رو در مقام، که امر تعلق به طبیعت میگیرد نه فرد، و مراجعه وجدان هر کس بکند این مطلب برش آشکار میشد. این اجمال فرمایش آقای آخوند در جهت ثانیه بود. بنابود بررسی کنیم ببینیم فرمایش آقای آخوند تمام میشد یا نه. عرض کردم این موکول است به این که بیانات دیگران را هم متعرض بشی. ثم یه جا با هم با فرمایش آقای آخوند بررسی میکنیم. بنابراین امروز تعرض پیدا میکنیم به بیان محقق نائینی. آقای نائینی بعد از این که از برخی از اعاظم نقل می کنند که رجوع این نزاع به این برمی گردد که آیا به این نزاع برمی گردد که تخییر بین افراد عقلی است یا شرعی. شما که مخیرید از ظهر تا غروب آفتاب 4 رکعت نماز ظهر بخوانید و این رو بر افراد مختلف می توانید تطبیق کنید، این تخییر عقلی است یا شرعی؟ اگر گفتید تخییر عقلی است، متعلق امر طبیعت خواهد بود، و اگر گفتید تخییر شرعی است، متعلق امر فرد خواهد بود. پس بنابراین این نزاع را نه آقای نائینی، برخی از بزرگان برگشت دادن بین اینکه تخییر بین افراد رو شما عقلی بگیرید یا شرعی. اگر تخییر عقلی باشد، نزاع بازگشتش به این است که متعلق اوامر و نواهی طبیعت است. اگر تخییر شرعی باشد، متعلق اوامر و نواهی فرد خواهد بود. آقای نائینی اینو مناقشه میکند به دو نقاش. اشکال اولی که وارد میکنن میفرماین اولا تخییر شرعی لازم دارد این که کلمه او را شما در تقدیر بگیرید، یعنی نسبت به هر فردی تا فرد دیگر بگون یا نماز چهار رکعت اول رو بیار، یا دوم رو بیار، یا سوم رو بیار، یا چهارم رو بیار، همین جور تا آخر. اگر به این نحو باشد، این میشد تقدیر، تقدیر شرعی. یعنی یک کلمه او بین افراد شما میبایست در تقدیر بگیرید. خب در فرضی که افراد طبیعت بسیار زیاد است یا بی نهایت است یا نه، یعنی خیلی کثیره، او وقت شما باید همین جور او تقدیر بگیرید. توجه می‌فرمایید؟ و این خودش امتناع دارد. یعنی مثلا در نواحی شما الان 1,000,000 مصداق خمر دارید، بگد این خمر رو نخور، یا این رو هم نخور، یا این یکی رو هم نخور، یا این یکی، همینجور الی آخر. خب یه همچی تقدیر گرفتنی اصلا لغوه، چه ضرورتی داره؟ یا مصادیق گناه‌های دیگر فرض کنید، این بفرمایید که با 1,000,000 میتواند که زنا کند، بگد با اولی زنا نکن و او دومی هم زنا نکن، او سومی هم برو تا. این تقدیر را ایشون میفرمایند به این نحو تقدیر گرفتن، این امتناع دارد. و از اون طرف میفرمایند این که اشکال دوم، این که تخییر بین افراد، این تخییر سلام علیکم عقلی است. میفرمان این که ان نقاشی درش نیست که تخییر عقلی است. توجه میفرمان بنابراین وقتی که نقاشی درش نیست، بیا بگی آقا این دیگه شد تا بعدی محرم ها. تا بعدی محرم دیگه نه، یا اینجا با یادت باشه. تخییر عقلی است. توجه می‌فرمایید؟ بله. این نقاشی درش نیست. فل جمله مسلم است و نزاعی درش نیست. اون وقت چه جوری تخییر بین افراد؟ تقریبا جزء مسلمات است که تخییر عقلی است و نه شرعی. اون وقت اگر تخییر عقلی باشد، به نحو مسلم چه جوری نزاعی رو برمیگردونید به نزاع دیگری که در یه طرف اون نزاع تقریبا اجماع است. توجه می‌فرمایید؟ بنابراین اینم اشکال دومی که آقای نائینی بر این مطلب میکنند. ثم میان رو فرمایش خودش میفرمایند که بازگشت این نزاع، بازگشت این نزاع بین تخییر، بین این که آیا بفرمایید متعلق اوامر و نواهی فرد است یا طبیعت، بازگشت و اساس نزاع ما به این است که آیا امکان دارد وجود طبیعی در خارج موجود بشود یا امکان ندارد. البته پس ببینید بازگشت نزاع به این میشه که آیا وجود طبیعی در خارج ممکن است موجود بشد یا ممکن نیست. البته مراد آقای نائینی از وجود طبیعی، وجود به کلی که قابل انطباق بل کثیر این باشد نیست. اون که واضح است که در خارج موجود نمیشد. توجه میکنید؟ فقط به قول شیخ الرئیس یه رجل همدانی بوده است که قائل بوده است کلی در خارج موجود است. توجه میفهمونه؟ خود کلی به ما هو کلی، نه افرادش، میتواند در خارج موجود باشد. اون فرمایش رجل همدانی است که کسی قبول نکرد. اونی که بفرمایید ما داریم میفرماید نزاع ما برمیگرده که آیا کل طبیعی وجود میتواند در خارج داشته باشد یا نه، یعنی امکان وجود طبیعی و عدم امکان وجود طبیعی. بعد می‌فرمایند مراد من از طبیعی نه کلی است که قابل انطباق بر کثیرین باشد. او که واضح است در خارج نمیتوند موجود بشد. توجه می‌فرمایید؟ چرا؟ به خاطری که کلی که قابل انطباق بر کثیرین باشد، چون اشی ما لم یتشخص لم یوجد، تا تشخص پیدا نکند نمیتوند وجود پیدا کند، و تشخصش دیگه اگر متشخص شد دیگه قابل انطباق بر کثیرین نیست. توجه میفهمون؟ بنابراین میفهمون مراد من از وجود طبیعی کلی که قابل انطباق بر کثیرین است او که نیست، واضحه. پس مقصود چیه از وجود طبیعی؟ میفرمایند مراد من این است، آیا وجودی که عارض می شود بر ذات طبیعت، آیا این وجودی که عارض بر ذات طبیعت می شود با قطع نظر از لوازم و مشخصات فردیه زمان و مکان است؟ توجه می فرمایید؟ آیا وجودی که عارض بر طبیعت می شود این وجود با قطع نظر از مشخصات فردیه زمان و مکان و امثال ایناست، طول و عرض و ارتفاع و بفرمایید اینا، یا این است که وجود عارض می شود بر طبیعتی که این طبیعت تشخص پیدا کرده و متشخص شده است به مشخصات و مقیدات فردیه؟ فرمان مراد من این است، وجود آیا عارض می شود بر ذات طبیعت، یا عارض می شود بر طبیعت متشخصه؟ یعنی طبیعت اول تشخص پیدا می کند ثم وجود برش عارض می شود، یا نه طبیعت ذات طبیعت است بدون تشخص و وجود برش عارض می شود؟ کدوم یکی از این دوتاست؟ توجه می فرمایید؟ خب به عبارت دیگر معلوم میشد از فرمایش آقای نائینی که آیا مشخصات و تشخصات فردیه، آیا این مشخصات در مرتبه بفرمایید وجود تحقق دارد؟ یعنی این مشخصات فردیه در مرتبه وجود، اون وقتی که وجودم هست مشخصات فردیم هست و با وجود عارض می شود بر ماهیت، بنابراین تشخصات فردیه در مرتبه قبل از وجود ماهیت است. اول شما ماهیت لیسیده رو دارید که لیست اللهیه، لا موجوده و لا معدومه، وجود میخواد عارض بر این ماهیت بشود. این وجودی که میخواد عارض بر این ماهیت بشود در همون مرتبه قبل از ماهیت، یعنی در مرتبه وجود، تشخصات و مشخصات فردی هم در اون مرتبه وجود داره، و وجودی که تشخصات فردیه را توأم دارد عارض بر ماهیت می شود. آیا این است یا نه؟ وجود هست، ماهیت لیسیده هم هست، حالا ماهیت لیسیده هم در ظرف خودش تحقق دارد، این وجود بدون تشخصات عارض بر ماهیت می شود، ماهیت در مرتبه وجودی که بخواهد موجود بشود لابد از تشخص است. کدوم یکی از این دوتا هست؟ توجه می فرمایید؟ آیا تشخصات فردیه در رتبه قبل از ماهیت است؟ یعنی در رتبه وجود با وجود توأم است؟ یا نه مشخصات فردیه بعد از مرتبه وجودی است که وجود باشد عارضه بر ماهیت بشود، ثم وجود که عارضه بر ماهیت می شود لا محاله ماهیت در خارج بخواد تحقق پیدا کند تشخصات فردیه داره. این فرمان بحث ما به این مطلب برمی گرده. توجه می فرمایید؟ خب آقای ناینی چه اختیار میکنن؟ میفرمایند که پر واضح هست که بفرمایید اونی که بله صحیح هست این است که ما تشخصات فردیه را در ناحیه قبل از ماهیت نداریم. در اون مرتبه ای که وجود تحقق دارد قبل از اینکه عارضه بر ماهیت بشود ما هیچ تشخص فردیه ای نداریم. پس تشخصات فردیه در رتبه وجود نیست. در رتبه وجود ما وجود رو داریم، ثم این وجود عارضه بر ماهیت میشود، ثم این ماهیت بخواد در خارج موجود بشود لا محاله تشخصات فردیه خواهد داشت. توجه فرمودی؟ بله وجود که تشخص نداره. وجود اگر وجود رو شما متشخص، وجود وقتی در عارضه بر ماهیت می شود و ماهیت رو ایجادش میکند در خارج، او وقت متشخص میشه. تا قبل از اون وجود شما تشخصات فردیه نداره. توجه میفرمایید؟ احسنت. بله پس بنابراین تا وجود در ظرف ماهیت نیامده حد نداره. حد ندارد یعنی تشخصات فردیه نداره. یه تشبیهی بخوام برای شما بکنیم از باب تشبیه هست و لاغی را، مثل گاز، گازی که شما در این فضا دارید، این اکسیژنی که الان اینجا دارید، بفرمایید اینا، این الان تشخصی نداره، اما شما باد کردید یه بادکنک را تشخص پیدا میکنه. توجه میفرمایید؟ در مرتبه قبل از عارض شدن بر ماهیتش، مثال دارم میگم و برای تقریبه بزه، مثل گازیست که شما در فضا دارید، هست اما تشخص نداره. اگر بخواهید متشخص بشد عارضه بر ماهیت باید بشه. عارضه بر ماهیتی اگر شد و اون ماهیت رو در خارج به وجود آورد لا محاله متشخص، متشخص میشد، مشخصات فردیه پیدا میکند، مثل مثالی که زد. بنابراین آقای ناینی میفرمایند پس حق این است که وجود در مرحله قبل از ماهیت تشخصات فردیه باش نیست، عارضه بر ماهیت که میشد تشخصات فردیه پیدا میکنه، و وقتی که این تمام باشد شما خودتون اراده تکوینیه خودتون رو هم که ملاحظه کنید. شما قصد میکنید که بفرمایید گوش بخرید، نون بخرید. این گوش خریدن و نون خریدن شما تشخصات فردیش را هم شما اراده کرده اید. زنی شما که میگه 2 کیلو گوش بخر و بیا، یعنی 2 کیلو گوش از این راه برو، از اون راه برو، از قصاب شماره فلان گوشت رو بخر، یا نه 2 کیلو گوش میخواد، شما از هر جا براش تأمین کرده. اونی که متعلق اراده تکوینی هر فردی است، آقای ناینی میفرمایند که تشخصات فردیه درش نیست. وقتی خود وجود طبیعی رو میخواد، بدون تشخصات فردیش. توجه میفرمایید؟ و لذا تشخصات فردیه رو قصد نمیکنه، نمیگه از کدوم راه برو، با چه وسیله‌ای برو، چه ساعتی برو، کدوم قصاب گوشت رو بخرت، این حرفا تو کار نیست. میگه گوش میخوام. شما هم که آوردید سوال دیگری نمیکنه. بنابراین همون جور که متعلق اراده تکوینیه وجود طبیعی است، میفرمایند به همون نحو هم متعلق اراده تشریعیه هم که اراده تکوینیه با اراده تشریعیه به یک نحو هست، میفرمایند متعلق اراده تشریعیه هم وجود طبیعی است. و وجود طبیعی بله تشخصات فردیه درش دخالتی ندارد. بنابراین اونی که متعلق امر یا نهی است چیه؟ اون طبیعت امر یا نهی است و نه افرادش. طبیعت گفتیم وجود طبیعی در امر. مثلا یه نتیجه مهم آقای ناینی میگیرن، میگن پس از ما ذکرنا معلوم شد اگر ما طبایع رو متعلق اوامر و نواهی گرفتیم، بنابراین در بحث اجتماع امر و نهی شارع مقدس از شما طبیعی صلات را خواسته است و نهی کرده است از طبیعی چی؟ قصب. طبیعی صلات و خواسته، طبیعی قصب را هم نهی کرده است، افرادش رو نظر ندارد، مکلف به سوء اختیار خودش نمازش رو در عرض مقصوبه میخواند. این سوء اختیار مکلف است، صلاتش محکوم به صحت میشه. چرا؟ چون شارع از شما طبیعی خواست، طبیعی صلاتو بیار. قصب را، طبیعت قصب را ترک کن. این بنده خدا به سوء اختیارش رفته جمع بین تو طبیعت کرده، صلات را در عرض مقصوبه اتیان کرده. بنابراین شما در بحث اجتماع امر و نهی اگر طبیعت رو بپذیرید که طبایع متعلق اوامر و نواهی است، باید قائل به اجتماع امر و نهی بشید. قائل به اجتماع امر و نهی شدید یعنی باید حکم بکنید به صحت صلات در دار مقصوبه، در عرض مقصوبه، بگون نمازش صحیحه اما گناه کرده، معصیت کرده. میشه مثل صلات و نظر الان اجنبیه. خب این فرمایش آقای ناینی برای شما تقریر کردم. فرمایش آقای ناینی با تقریب آقای آخوند با هم فرق دارد. یه راه رو نرفتند، دو تقریبه. هر دو گفتن متعلق اوامر و نواهی طبیعته، لکن از دو راه. یه جهت مشترکی دارد آقای ناینی، یک جهت مشترکی دارند با آقای آخوند و یک جهت افتراقی دارند با آقای آخوند. جهت اشتراکشون این است که هر دو اونی که مقصود بالفرد است را معنا میکنند طبیعت مقیده به لوازم و مشخصات و تشخصات. یعنی قوام فردیت را هر دو، هم آقای آخوند هم آقای ناینی، قوام فردیت را به عوارض لازمه می دانند، به مشخصات فردیه می دانند قوام فردیت را. این بفرمایید که وجه اشتراکش. اما چرا آقای نائینی عدول کردند از راهی رو که آقای آخوند پیمودند؟ به خاطر اینکه آقای آخوند دو امر را مفروغ عنه میگیرن، ثم میان ببینن چه جوری بحث کنن. دو امری رو که آقای آخوند مفروغ عنه میگیرن عبارت است از: امر اول متعلق غرض، غرض از اوامر و نواهی متعلق غرض ذات طبیعت است، با قطع نظر از عوارض لازمه. شارع از شما نماز میخواد، میخوای نماز دو مسجد بخون، مدرسه بخون، گرمابه و حمام بخون، گلستان و باغ بخون. شارع از شما یه چه خواسته است؟ یه نماز. ذات طبیعت رو میخواد با قطع نظر از لوازم و تشخصات فردیه. مطلب دوم، آقای آخوند مسلم میگیرن و مفروغ عنه میگیرن امکان وجود طبیعی را، که آقا وجود طبیعی در خارج ممکن است که ایجاد بشود. وجود طبیعی به همین معنایی که آقای نائینی گفتن ها، خطا نکنید یه وقت وجود طبیعی معنی کنید یعنی کلی که منطبقه بر کثیرین باشد، نه، او که واضح هست که احسن، او که وجود پیدا نمی کند در خارج. مراد از وجود طبیعی این معنایی بود که خدمت شما آقای نائینی فرموده. خب آقای آخوند وجود طبیعی را مفروغ عنه میگیره، میگن آقا وجود طبیعی هم در خارج قطعا ممکن است. خب وقتی شما این دوتا امر و مفروغ عنه گرفتید، خب دیگه اصلا جای بحث نمیموند که متعلق اوامر و نواهی طبیعت باشد یا فرد. دیگه شما این دوتا امر رو که مفروغ عنه گرفتی نتیجه ضروری میشه. توجه میفرمایید؟ که مثل صغرا و کبراست. صغرا و کبرا رو که شما کنار هم گذاشتید نتیجه ضروری است. توجه میفرمایید؟ وقتی نتیجه ضروری شد که دیگه شما در نتیجه نمیتونید بحث کنید که آیا این نتیجه مترتب میشود یا نمیشود. این دوتا امر که آقای آخوند مفروغ عنه گرفتن متعلق غرض ذات طبیعت است در اوامر و نواهی، و عوارض دخیل نیست، عوارض شخصیه و فردیه. نکته دوم، وجود طبیعی در خارج چی؟ موجود می شود. خلاص شد. پس لا محاله شما باید چی را اختیار کنید؟ لا محاله شما باید اختیار کنید متعلق اوامر و نواهی میشد تبایه. اگر این دوتا امر رو شما مفروغ عنه بگیرید نمیتوانید اصلا اختیار کنید که متعلق اوامر میشد فرد. آقای نائینی به لسان حال و لا لسان قال به آقای آخوند دارد اعتراض میکند. اعتراضش از کجا میگفت؟ چون شیوه بحث رو، تقریر بحث رو عوض کرد. دارد اعتراض میکند آقای نائینی که آقای آخوند اگر شما این دوتا امر رو مسلم بگیرید دیگه نزاعی باقی نمیموند که ما بیام بحث کنیم متعلق اوامر و نواهی تبایع است یا افراد. قطعا طبیعت است،
قسمت فردیت نزاع اصلا از بین میره.
تعجب میکنه؟
چرا؟ چون غرض که بر طبیعت بار میشه، طبیعت هم که در خارج میتوند موجود بشه، درست شد؟ وجود طبیعی در خارج امکان تحقق دارد. خب حالا آیا اوامر تعلق به فرد میگیرد یا طبیعت؟ خب هر کی جلوشونو بذارید میگه خب معلومه اصلا نمیشد به فرد تعلق بگیرد، معلوم است که به طبیعت تعلق میگیره. یعنی با این چینش آقای آخوند یه طرف نزاع رو از بین برد. دقت میکنید؟ یه طرف نزاع اصلا از بین رفت. لا محاله، شما باید اختیار کنید اوامر و نواهی تعلق به طبایع میگیره. خلاص. یعنی در طرح مسئله آقای آخوند جوری طرح مسئله کرده که یه طرف از نزاع ما اصلا به کلی از بین رفت، یعنی نمیتوند داخل محل نزاع بشه. خب شما نزاعی رو جوری تصویر بکنید که یه طرف از محل نزاع خارج از نزاع بمونن، این که تصویر محل نزاع نیست که. توجه میکنید آقای آخوند چه کرد؟ آقای آخوند با این فرمایشی که فرمودن یه طرف محل نزاع رو از محل نزاع خارج کرد، باقی موند فقط اون طرف. حالا بعدم میگه وجدان حاکم است. بر اینجوری که شما تخریر میکنید، وجدان حاکم است بر اینکه متعلق اوامر و نواهی طبیعت است. چرا؟ چون اصلا اون طرف فردشو خارج کردی. به همین مطلب آقای نائینی اعتراض داره، متوجه این نکته شده. آقای نائینی میاد چینش مطلب رو جوری میچیند، تحریر محل نزاع جوری میکند که قائلین به فرد هم داخل در محل نزاع باشن. چه جوری؟ مطلب دومی را که آقای آخوند مفروغون ان گرفت، امکان وجود طبیعی در خارج. آقای آخوند گفت بله، وجود طبیعی در خارج ممکن است ایجاد بشه بلا اشکال، مفروغون انهش گرفت. توجه میکنید؟ اینی که آقای آخوند مفروغون ان گرفت، آقای نائینی میگه مفروغون ان نیست، ما اینو باید بحث کنیم ببینیم آیا وجود طبیعی در خارج موجود امکان دارد که وجود پیدا بکند یا امکان ندارد. رو فرمایش آقای نائینی، خب کسی که بگد نه امکان ندارد، فرد را داخل شده، قائلین به این که بفرمایید اوامر و نواهی به افراد تعلق میگیرند، رو بیان آقای نائینی داخل در محل نزاع میشن، رو فرمایش آقای آخوند خارج از محل نزاع میشن. و لذا آقای نائینی تحریر و تقریب مطلب رو عوض کردند و به جا هم عوض کردند. یعنی این تغییر با فتانت آقای نائینی متوجه شدند رو فرمایش آقای آخوند یه دسته از نزاع اصلا خارج از محل میمونند، بیرونند. بنابراین مطلب دوم رو مفروغون ان نگرفتند، امکان وجود طبیعی فرمودند باید ببینیم آیا ممکن است وجود طبیعی در خارج یا نه. اگر گفتی ممکنه میشی قائل به طبیعت، اگر گفتی ممکن نیست میشه قائل به فرد. توجه فرمودی؟ اما آقای آخوند نگفت ببینیم ممکن است یا نه، آقای آخوند گفت قطعا ممکن است. خب اگر قطعا ممکن است یعنی قطعا فرد چی؟ قطعا متعلق اوامر و نواهی طبیعت است. این که نزاع نیست که، تجمع فهمید؟ این که نزاع نیست. نزاع اون است که شما محل نزاع رو جوری تحریر کنید که هر دو گروهی که نزاع دارن داخل در محل نزاع بشن. اگه خودتون یه گروه رو از اول میذارید بیرون، این که نزاع نشد، تحریر محل نزاع نشد. و لذا آقای ناینی تقریب مطلب و تحریر مطلب رو عوض کردن، میگن این جمله دوم بله غرض متعلق میشود به چی؟ غرض به ذات طبیعت تعلق میگیره. حالا ما باید ببینیم این ذات طبیعت امکان وجود طبیعی در خارج هست یا نیست؟ ولذا بحث کرده که آیا امکان دارد در خارج باشد یا نه؟ و فرمودن اولا مراد ما از وجود طبیعی کلی قابل انطباق بر کثیرین نیست، بلکه مرادمون از وجود طبیعی این است که آیا وجود که عارضه بر ماهیت می شود مطلق وجود است، عارضه بر ماهیت می شود؟ وقتی که وجود عارضه بر ماهیت شد، لا محاله ماهیت بخواد وجود پیدا کند، با تشخصات چی وجود پیدا می کند؟ فردیه وجود پیدا می کند. آیا اینه یا نه؟ وجودی که میخواد عارضه بر ماهیت بشه وجودی است که توأم است با تشخصات فردی، یعنی در مرتبه قبل از ماهیت شما وجود رو توأم با تشخصات فردیه دارید، یعنی وجودی که دارید وجود مقید است، وجود مقید است که عارضه بر ماهیت می شود. درست شد؟ و در نتیجه در مرتبه قبل از ماهیت شما تشخصات فردیه رو دارید. در مرتبه قبل از ماهیت که مرتبه وجود باشد شما تشخصات فردیه رو دارید. وجود با تشخصات فردیه عارضه بر ماهیت می شود. اینه یا نه؟ وجود مطلق است عارضه بر ماهیت می شود. آقای ناینی اختیار کردن وجود مطلق. وجود مطلق است، وجود عارضه بر ماهیت می شود. وقتی عارضه بر ماهیت شد، ماهیت بخواد وجود خارجی پیدا کند، لا محاله اینجا تشخصات فردیه. در اینا اختیار فرمودن. اینا که اختیار فرمودن میگن پس ببینید طبیعی میتواند موجود بشود. توجه میکنید؟ وجود طبیعی امکان دارد به این معنا که شما در مرتبه قبل از وجود ماهیت میتوانید وجود طبیعی را داشته باشید. دقت میکنید؟ خب اما اونی که بگد نه فرده، میگد آقا شما در همون مرتبه وجود تشخصات فردیه را هم دارید و وجود که توأم با تشخصات فردیه است عارضه بر ماهیت میشود. توجه و لذا اگر این باشد متعلق اوامر و نواهی میشد فرد. آقای ناینی میفرمان ما به وجدان خودمون که مراجعه کنیم میبینیم که در مرتبه قبل از وجود شما توأم با وجود تشخصات فردیه را ندارید، اونجا فقط وجوده. این وجود عارضه بر ماهیت میشه، بله ماهیتی که موجود میشود لا محاله تشخصات فردیه داره. بعد میگن اراده تکوینی و اراده تشریعی با هم یه حکم دارد و در اراده تکوینی شما وجود طبیعی رو میخوان، شما گوش میخوان، شما نون میخوان، حالا از هر نونوایی از هر قصابی که تهیه بشود. شارع هم از ما نماز میخوان، حالا این نماز هر مصداقشو میخوای بیاری بیار. توجه فرمودید؟ بنابراین اونی که متعلق اوامر و نواهی قرار میگیرد بفرمایید که تبایع است و نه افراد. اینم فرمایش آقای ناینی و دیدید که آقای ناینی با چه زیرکی از آقای آخوند جدا شدند و تحریر نزاع جدیدی رو ارائه دادن که در این جدایی الحق و الانصاف حق با آقای نایی نیست و الا نزا دیگه اصلا معنا پیدا نمی کنن. خب حالا ما باید هر دو جهت فرمایش آقای نایینی رو بحث کنیم، هم جهت اشتراکشون رو با آقای آخون باید بحث کنیم، هم جهت افتراقشون رو با آقای آخون. ببینیم آیا هر دو جهت فرمایش تموم میشد یا نه. این که اشکال بر آقای آخون رو موکول کردم به بیانات بعدی برای همین بود که الان اون جهت مشترک با آقای آخوند رو که بر آقای نایینی اشکال بکنیم، هم اشکاله بر آقای نایینی است هم اشکاله بر آقای آخوند حساب میشه و اون جهت مختص میشد فقط اشکاله بر آقای نایینی. اشکال بر فرمایش آقای نایینی طلب شما انشاءالله فرض و صلی الله علیه و سلم. عوارضی که از ناحیه ماهیته، نمیدونم آقای ناحیه چه میدونن، ولی به قول صحیحش از ناحیه ماهیته.